kogom očez, kogom majko, kogom dobri umeraj, o, spremaj, a spremaj i se vraćaj.
Nek dođu svi, svi haveri, na zakletu u oktobru. Se zna odakle smo. Gornja Tuzla, selo Karakaj.
To je moj... ترانه کاراکای با صدای میرکو استریتسا. و با این ترانه میرسیم به بخش خبری بعدی. وحید پوراستاد عزیز دوباره اینجا در استودیو با ماست. خیلی جنگی میریم سراغ خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، خواستار اعزام هیئت ویژه‌ای به ایران برای مذاکره درباره گزارش اخیر آژانس شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوکی آمانو روز پنجشنبه و در نخستین روز از نشست دو روزه شورای حکام آژانس گفت 11 آبان ماه در نامه‌ای به فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار اعزام هیئتی به ایران شده است. او ابراز امیدواری کرد که این دیدار بتواند به روشنسازی برخی مسائل مورد نظر آژانس کمک کند. در سالگرد سرکوب خونین دانشجویان در یونان، هزاران نفر از مردم آن کشور در تظاهرات وسیعی در آتن شرکت کردند. امروز پنجشنبه سالگرد سرکوب خونین تظاهرات دانشجویان در یونان توسط نیروهای امنیتی حکومت نظامیان در سال 1973 است. در آن روز ده ها نفر از دانشجویان کشته شدند. تظاهرکنندگان خواهان حل مشکلات اقتصادی کشور هستند. لوکاس پاپاتموس، نخست وزیر جدید یونان، از مردم آن کشور و به ویژه از جوانان خواسته است برای حل بحران اقتصادی بی سابقه در یونان متحد شوند. پیام؟
سپاسگزارم از تو وحید عزیز که خبرهای کوتاه رو خوندی و چون وقت نداریم و همونطور در آغاز برنامه هم به اطلاعتون رسوندم که مصاحبه ای رو پخش میکنیم با سهراب محبی، خواننده و نوازنده گروه 127. اما قبل از اینکه این مصاحبه شنیدنی رو که کیوان حسینی همکار خوبمون در رادیو فردا تهیه کرده با هم بشنویم، مطالب کوتاهی در مورد گروه 127 رو به اطلاعتون میرسونم. گروه 127 حدود 11 سال پیش در تهران و با همکاری 5 دانشجوی هنر تشکیل شد. از این گروه بارها به عنوان یکی از اولین گروه‌های زیرزمینی هم یاد شده. در همان روزها 127 اولین گروه راک ایرانی بود که به اجرا در چند فستیوال موسیقی در آمریکا هم پرداخت. در کنار مصاحبه‌ای که همکار خوبم کیوان حسینی با خواننده و گیتاریست این گروه سهراب انجام داده، متنی هم در وبسایت رادیو فردا منتشر شده که کیوان در چند جمله به زیبایی شرایط امروز موسیقی مستقل ایران و جایگاه گروه 127 رو تشریح کرده که من چند جمله از اون رو براتون میخونم و بعد این مصاحبه رو میشنویم. تولید موسیقی مستقل و غیر متعارف ایرانی سالانه تعدادی انگشت شمار بیشتر نیست و در میان این تولیدات با توجه به میزان فعالیت گروهی چون 127 به طور متوسط هر 5 سال یک بار این بخت نصیب شنونده موسیقی مستقل فارسی می شود که چنین سر ذوق بیاید. با این همه گروه 127 شوخ و متفاوت با حال استمرار غیرقابل انتظاری را از خود نشان داد. گروهی که بعد از انتشار آلبوم خالپانک زبان آهنگهایش را از انگلیسی به فارسی تغییر داد و نظر گروه بزرگتری از مخاطبان را جلب کرد. حالا با یک آلبوم دیگر کمی خونسردتر اما کماکان ساختار شکن و مرموز روبروی ماست. این آلبوم که روز 11 ماه سال 2011 میلادی منتشر شد 15 قطعه داره که 12 تاش فارسیه و 3 ترانه هم انگلیسی. در نسخه های دیجیتال این آلبوم 12 قطعه فارسی در یک مجموعه جای گرفتند و 3 ترانه انگلیسی هم شبیه به یک EP یا نیمه آلبوم ضمیمه شده به آلبوم اصلی منتشر شدن. در این لحظه میریم و مصاحبه کیوان حسینی با سهراب محبی، خواننده گروه 127 رو با هم میشنویم.
موسیقی درشت پوچ میشن باوی مشت سایه ای که میخزه از پشت پاییز سرد و خوشک آفتاب و گشت شست این جوش چرکی رو بروشت پیرتر میشی اگه بمونی پیرتر میشی اگه نمونی یک بار دیگه بس بیاییم با همین آهنگو بخونیم زیر چشماش که بود یک برای یاد بود از حرفایی که باید خورد مردی با کفایت کرد بر ما عنایت چوبی از جنس قرائت پیرتر میشی اگه بمونی پیرتر میشی اگه نمونی با هم دیگه بس بیایی با زمین آهنگو بخونی پیرتر میشی اگه بمونی پیرتر میشی اگه نمونی یک بار دیگه بس بیایی با زمین آهنگو بخونی
سهراب محبی عزیز قبل از هر چیز درباره آلبوم جدیدت میخوام درباره محتوای اشعارش باهات صحبت بکنم. آیا واقعا نسل ما یعنی نسلی که دهه 50 به دنیا اومدن همونقدر که اشعارتون نشون میدن موجودات یلخی و بی‌تفاوتی هستن نسبت به خیلی از تحولات اطرافشون؟
سوال جالبیه. اول میخواستم ازت بپرسم که آیا از محتوای اشعار به نظر میاد که ما جماعت یلخی هستیم یا نه؟
یه بیتفاوتی خاصی، حالا شاید یلخی خیلی واژه درستی نبود، یه بیتفاوتی، یک عدم اعتقادی به خیلی چیزایی که اطرافش داره اتفاق میفته. این کاراکتری که توی اشعار تو توی این آلبوم هست از خودش نشون میده. تو آلبوم قبلی تو خالپانک هم کم و بیش همین احساس رو آدم پیدا میکرد.
آره این سوال جالبه. تا من اینطوری شاید بهش فکر نکردم، ولی خب به هر حال به صورت کلی بخوام به این نگاه کنم فکر کنم درسته. مثلا ما احتمالاً این حرف تو شاید درست باشه، به خاطر اینکه فکر میکنم ما با یک سری ارزش‌ها و ایدئال‌های بزرگ شدیم که به حساب از هم پاشیدنشون و فرو ریختنشون رو به چشم خودمون دیدیم. یک سری هم ارزش‌هایی بوده که خودمون ادابت کرده بودیم که اونا هم حتی نابود شدن. یکیش برای من خود موزیک راک بود، حتی میتونم بگم چون مثلا من یه آدمی هم که مثلا بچه که بودم فکر میکردم مثلا دیگه چون روجر واترز مثلا خداست، بعد الان فکر میکنم نه واقعا نیست، من اصلا ازش خوشم نمیاد، اصلا از یه آدمی که مثلا پاشه به تو تلویزیون یه سری نسخه واسه آدم های یه مملکت دیگه به دوزه مثلا خوشم نمیاد. این یه مثال بوده، ولی خب به صورت کلی فکر میکنم که آره الان که این سوال تو ازم پرسیدی اتفاقا اینطوری من بهش فکر کرده بودم. این حالات میتونه جوابم باشه از نظرت.
من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم، میشینم یه گوشه میگم به یه ورم که من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم. بیا امشب را تا صبح کنار هم باشیم در آغوش هم یار هم باشیم گور پدر آینده و تصمیمات سازنده جولت پاینده و شورهای کوبنده. بیا با هم بخوابیم.
من میخوام بگم که 127 در یه جاهایی واقعا یک بعدی از شورش جوانهای ایرانی رو نمایندگی میکنه در یک سری اشعارش، با متلک هایی که میگه، با شوخی هایی که میکنه، با همین مفاهیم و ارزش هایی که میگه. بعضیاش از ارزش خودشون رو از دست دادن، مشخصا مثلا توی ترانه جنگ میتونم بگم که این تکرار قضیه این که من نمیرم به جنگ شاید خیلی خیلی تو چشم بیاد و دیده بشه از این نظر. حالا تو آیا خودت 127 رو اصولا یه گروه شورشی میدونی یا نه؟ اگر که شورشی میدونی جنس این شورش از چی هست و یا آلترناتیوی هم معرفی میکنه برای شورشی که داره میکنه علیه سیستم یا نه؟
نه من 127 از گروه شورشی نمیدونم. من بیشتر 127 گروه رو میبینم که جمع شد به خاطر اینکه مثلا یه وقتی رو بهتر بگذارونه و خواه نخواه وارد مسائل هم واسه خودش میشده، چون که بالا پایین های خودش رو داشته و مشکلات خودش رو داشته مثل هر گروهی یا هر سازمانی یا هر چیز دیگه ای. و خب اینا خواه نخواه بر گروه 127 هم تأثیر گذاشته. اینکه حالا ما به چیز خاصی شورش کنیم، حقیقتش شاید مثلا اون اولا به این فکر میکردیم، اینطوری به قضیه فکر میکردم، ولی الان نمی کنن، چون حتی اگر تو خود این آلبوم هم مثلا در اینه که هم مثلا اون راکت انتحاری و اینات واقعا نمی خواهیم. بنابراین فکر کنم شاید یه موقعی فکر می کردم به این موضوع، ولی الان واقعا فکر می کنم نه. برای من 127 حداقل شخصا گروه شورشی به حساب نمیاد.
خب یه درباره یه آهنگ مشخص صحبت کنیم، مثلا پیر خرابات.
آره.
پیر خرابات خطابش به کیه؟ پیر خراباتش کیه که داره دستش میندازه تا اندازه ای و میگه که وقتی میری اون بالا دیگه پایین نمیای؟
ببین خب این میشه خب نوع مختلف نظرم بهش نگاه کرد، ولی خب در هر سطحی من فکر کنم این قضیه تونه معنی بده، یعنی چه در سطح تیم فوتبال، چه در سطح یه مملکت، چه در سطح یک خانواده. شاید مثلا حتی اون آهنگ نمیدونم، اون آهنگ فکر کنم محصول میدونی یکی از مشکلاتی که نظر من شعر یا مثلا این چیزا داره اینه که بعضی وقتا به خاطر فرم یه طورایی یک مسیری رو پیش میگیره که این مسیر الزاما از پیش تعیین شده نیست، با اینکه ممکنه یک ایده قبلی هم توش باشه، و این فرم نظر من تو این آهنگ که مثال میزنی خیلی تاثیرگذار بود. خود کلمه پیر خرابات من نمیدونم چرا من به این موضوع فکر کردم، واقعا الان راستش بخواد دقیقا به یادم نمیاد. من میدونم که من وقتی که این آهنگ پیر خرابات درست شد من خیلی حالم بد بود و توی سان فرانسیسکو بودم با سلمک و نشسته بودم رو تخت خواب و مثلا داشتم به این آهنگ فکر میکردم و بیشتر هم راستش بخواد اول که این آهنگ درست شد اون قضیه کور وسطش درسته و دوباره رفت دا اون ملودی خیلی قبل اون علاقه پیدا کردم، بعد یواش یواش این آهنگ دور اون ساخته شد.
ای پیر خرابات، ای صاحب کرامات، کی شود این شهر آباد که هر کس بر این تخت نشست، پیمان خود با ما شکست، از ما گسست. ای حضرات عالیات، شب خوش عزت زیاد، جمله رویم زیاد.
کم به نظرم اتفاقا پیر خرابات سنگینه، من دوست داشتم یکم کمتر سنگین باشه، ولی متاسفانه کمتر سنگین نشد. الان بهش گوش میکنم اتفاقا خودم فکر میکنم شاید یکم جدیتر از اون چیزیه که شاید انتظارش داشتم، ولی در نهایت به نظر من اون آهنگ به خصوص در مورد یک زمان از دست رفته است بیشتر، و این از زمان از دست رفته مختصات زیادی داشت، یکیش یک جمع دوستان بوده، یکیش یک دوره‌ای بود که برای ماها که توی ایران بزرگ شدیم به نظر من خیلی دوره باشکوهی بود، با اینکه شاید به نظر خیلی اینطور نیاد، ولی برای ما دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی خیلی دوران مهمی بود و متاسفانه یک اتفاقاتی بعد از اون افتاد که لطمه زد به خیلی از چیزا. این یک واقعیته و شاید میتونم بگم که من در خیلی حداقل در کار ریکه 127 شخصا خودم خیلی به این موضوع فکر میکنم. نمیخوام الزاماً در موردشون صحبت کنم، ولی میدونم که به هر حال یک تاریخیه و من بهشون فکر میکنم و یه زمانیه که گذشته و من بهش فکر میکنم و این الزاماً هم یک نوستالژی نیست، ولی به هر حال وجود داره.
و لزوما این حرفی هم که داری میزنی فکر نکنم بخوای یه بیانیه سیاسی صادر کنی. نه
ابدا بیانیه سیاسی واقعا نمیخوام صادر کنم. من اتفاقا خیلی از احساس میکنم هر چیزی جایگاه خودشو باید داشته باشه و من فکر میکنم من خیلی از موزیکی که مثلا سیاسی باشه خوشم نمیاد، چون به نظرم تاریخ مصرف داره. حالا نه اینکه بخوام بگم این موزیک ما نداره، احتمالاً اینم داره، ولی احساس میکنم خیلی اگه خاص باشه و مسئله خاصی اشاره کنه که مربوط به یک زمان و مکان خاص و لحظه خاص باشه، برای من ارزشش از دست میره. این خیلی شخصیه، ولی خیلی از ترانه سرایی که من دوست دارم در حتی اگر در مورد چیز خاص صحبت کردن یه طوری بسته شدن، و برای من جالبتره تا مثلا یک موزیک سیاسی. آدم خب من ترجیح میدم برم اخبار گوش کنم یا مثلا مقاله بخونم تا بخوام مثلا یک کسی برام بیاد مثلا دو تا آکورد مثلا فوش به حکومت بده یا همچین چیزی، چون من اصلا علاقه ای به همچین چیزی ندارم. حقیقتا
سوراب، میخوام حتما درباره موزیک گروه 127 و آلبوم حال استمراری هم صحبت بکنم، ولی ما تقریبا از نیمه مصاحبه رد شدیم و تا اینجا درباره محتوای اشعارت صحبت کردیم که خودش سوال جدیدی رو تو ذهن من دامن میزنه. ما از موسیقی مستقل ایرانی اگر سه تا بخوام سوپر استار اسم ببرم، یکی 127 و دو تای دیگه شاید کیوسک و محسن نامجو باشن که اینا موزیکشون و اشعارشون هیچ ربطی به هم نداره، ولی بیش از هر چیزی محتوای اشعارشون خبرساز و جنجالی میشه. 127 هم حتی اشعاری رو میگه که مخاطب رو گیج میکنه، گاهی براش گاهی مبهمه و به هر حال بعضی وقتاش بعضی جاهاش واقعا جنجالیه. چه شده، چه به روز ما اومده که ما تا این اندازه درگیر محتوای اشعاری هستیم که در موسیقی مستقلمون خونده میشه؟
این سوال خوب، اول این برادرم خیلی این برادرم یه مشکل نیست، این یک اتفاق خوبه، نه فقط برای ما، به نظرم در همه جهان امیدوارم که افرادی باشن که بخوان حداقل از یک مدیومی استفاده کنن که یک قضیه حالا به هر نحوی نقد کنم. من نمیگم که کار کرده اصلی موسیقی نقد است، ولی به نظر من مثلا حتی تو همین مملکتی که من الان تو آمریکا هم مثلا خب به علتهای مختلف یه چیزهایی الان سروده نمیشه و این به این علت نیست که کسی این حرف رو نمیزنه، ولی به این میتونم بگم که کسایی که یک حرفایی میزنن الزاماً به یک وسایل پخشش رو شاید ندارن، نه اینکه خودشان نتونن پخش کنن، ولی به میدونی یک طوری طراحی میشه و سیستم به پیش میره که اجازه یک نوع گفته هایی خیلی داده نمیشه حالا. ولی و به نظر من خب که حالا یک جایی وجود داشته باشه که یک کم هم مردم به محتوای مثلا موزیک پاپ توجه کنن، این به نظر من الزاما چیز بدی نیست و حتی میتونم بگم خوبه و امیدوارم که جای دیگه هم یکم بیشتر یه همچی چیز وجود داشته باشه. من چه میدونم مثلا خیلی از آدمایی که ما بهشون گوش کردیم وقتی بزرگ شدیم خب مثلا تو اواخر دهه 60 یا مثلا دهه 70 این چیزا خب یه اتفاقاتی داشته میافتاده و اینا خب به این اتفاقاتی که در زندگی روزمرهشون میافتاده واکنش نشون دادن و این خب خیلی چیز غنی‌تری رو به وجود آورد. و در نهایت من معتقدم که موسیقی نمیشه الزاماً روی محتواش بررسی کرد، و بیشترین موزیکایی که آدم من دوست دارم الزاماً موزیک به اصطلاح سیاسی نیست. من فکر میکنم هنر که بهش بگم هنر سیاسی دیگه اون وقت اون لحظه دیگه هنر نیست.
آره. حالا خب بس آره بگذاریم از قضیه محتوا، که فقط یه سوال دیگه مونده که اون آخر میپرسم، ولی موسیقی گروه 127 تا اینجای کار به نظر چه اتفاقی براش افتاده؟ از خال پانک تا اینجا چه تحولی تو موزیکیتون اتفاق افتاده؟ سازبندیتون که تو آلبوم جدید تغییر نکرده درسته؟
نه ولی الهاز موزیک هم خیلی جالبه، چون فکر کنم لابد ارتباطی بینشون وجود داره، حتما وجود داره، اونم شاید به خاطر فرم و نحوه سازبندی یا همه این یا به هر حال یک پروسه که مثلا 10 سال الان فعلا طول کشیده. از لحاظ موزیک مثلا تو خالپانک خب یک کاری ما کردیم که مثلا خب تو این آلبوم نشد یا نکردیم. تو خالپانک خب مثلا یک نوع نگاهی به موزیک روحانی خواستیم بکنیم که تو این آلبوم خب دیگه اون کار یه بار کرده بودیم، دلیل نبود دیگه، دلیل نداشت که مثلا دوباره اون کار انجام بشه. من به خاطر این نیست که مثلا اونطوری دیگه نمیخوام هیچ وقت، مثلا من نمیخوام دیگه هیچ وقت اونطوری کار کنم، این اتفاق خود به خود نیفتاد و بس خب در من احساس میکنم مثلا اون یه اتفاق بود که تو کالبان افتاده و اینجا نیفتاده. Thank you. فکر میکنم این یکم یه جاهای آلبوم ساده تریه و اینم که علتهای مختلف داره دیگه، نمیدونم فکر کنم در همین حد
پخته تر نیست. خیلی از این اصطلاح ژورنالیستی رو استفاده کنم چون برام راحت تره و مثلا این آلبوم رو نمیشه گفت که یه آلبوم پخته تری نسبت به خال پانک. 127 بالغتر شده نسبت به آلبوم قبلی خودش و در موسیقی خودش تجربه‌ای که داره رو به قول خودت اشاره کردی به 10 سالی که 127 ازش با هم دیگه کار کردن، سعی میکنه تمام این تجربه رو در این آلبوم به رخ بکشه.
حالا اگه قضیه سلیقه باشه، من خودم آلبوم خال پانک رو خیلی دوست دارم شخصا و البته خب علتهای مختلف داره. به نظر من خیلی وحشی‌تر و مثلا قراقاتی‌تر بود و خب به همین علت هم مثلا مشکلات تکنیکی بیشتری داره و بعدش هم از این صحبت‌ها. این آلبوم 100 درصد خیلی آلبوم تر و تمیزتریه. من نمیدونم پخته تر یا نه، واقعا من نمیدونم خیلی رو قضاوت کنم، برای همین نمیدونم واقعا اینو نمیدونم. فکر کنم اتفاقا قضیه که افرادی که گوش میکنن هر کی نظر خودشون خواهد داشت اتفاقا.
من سوزم برای تو در آهنگی برای تو
درباره گروه 127 که سوالیه که شاید از روز اولی که ترانه‌هاتون رو شنیدم توی ذهنم شکل گرفته و اونم سازبندی متفاوت گروه نسبت به تمام گروه‌های ایرانی دیگه‌ای که من می‌شناسم و به طور جدی دارن کار می‌کنند. این صداهای متفاوتی که از گروه 127 در میاد برای شنونده ایرانی خیلی تازگی داره. مثلا ترومبونی که توش هست، پیانویی که توش هست، حتی شکل خوندن تو به ویژه وقتی فارسی شروع کردی به خوندن و گروه بزرگتری از مخاطبا ترانه‌هاتو گوش کردن، مطمئنم خیلی‌ها حیرت‌زده شدن از موسیقی گروه 127. تا چه اندازه این متفاوت بودن نسبت به باقی گروه‌ها و نسبت به باقی جریان‌های موسیقی فارسی آگاهانه بوده و سازبندی گروه آگاهانه انتخاب شده و تا چه اندازه ذوق و قریحه شخصیتون باعث شده که به اینجا برسید؟
یه بخشش حتما آگاهانه بوده، یه بخشش هم نبوده، یه بخشش خیلی شانسی بوده. ولی بخش آگاهانش اینطوری بوده که حقیقتش من مثلا شخصا از این که یه مش گیتار مردم میگیرن دستشون من خسته شده بودم، به نظرم هیچ جذابیت خاصی نداشت. یعنی الان شما مثلا یه سری ویدیو رو نگاه میکنم میبینه که یه مش دسته گیتار رو یکی هم داره روی درامی میکوبه، من فکر کنم این علاوه فرم واقعا خیلی قابلیت دیگه نداره. این میشه گفتش که یکی از اولین قضایی بودش که در حال همه افرادی که یه طوری با این گروه همکاری کردن همیشه به این موضوع فکر کرده بودن. ما هیچ وقت تصمیم نگرفتیم متفاوت باشیم، چون اون وقت به نظرم یه واکنش میشه. ولی از یه ور دیگه هم 100% تصمیم گرفتیم که یه طورایی صدا ندیم. در حقیقت این دوتا گزاره هم دیگه رو یه طوری نقض میکنن، ولی به نظرم یه جایی این وسط هستش که ما فکر کردم میتونه اونجا برای ما جایگاه جالبی باشه. بعدش هم واقعا رسیدیم بخوام ما سعی کردیم تجربه کنیم. من به نظرم یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که هر کی به یه جایی میرسه که یه صدای خاصی میده اون وقت همش همون صدا رو میخواد بده. من اتفاقا فکر کنم ما سعی کردیم مثلا صداهای مختلف بدیم، کارهای مختلف کنیم و خب خیلی وقتا هم یه سری این تجربه شکست خورده، یه سری این تجربه شکست نخورده. به نظرم مثلا ما یه دوره‌ای آهنگای مثلا میزدیم تو تالار فارابی مثلا 10 دقیقه میومد و میرفت و نمیدونم خیلی فال و پایینای عجیب غریب داشت اینا، و خب اینا مثلا یه سری تجربه بود. الان فکر میکنم بعضیشون خیلی هم جالبن و اینا دیگه. امیدوارم اگر حالا ما اگر یه وقت آلبوم بعدی هم در کار بود که من حالا نمیدونم باشه نه، ولی امیدوارم یه کار دیگه بکنیم. این که مثلا دوباره بیایم یه دونه کدومو تکرار کنیم اصلا برای من جالب نیست، نه در شعر، نه در موسیقی، نه در اصولا در زندگی. به نظر زندگی خسته کننده خواهد شد.
مثلا روزی که برای اتفاق ساده اومدیم خونه و دستگاه فیلمو جمع کرد بعد تو رفتی سر اتودای جدید تو آوردی. من گفتم تو اصولا آدم تحت تاثیر هستی، تو گفتی مشکلت اینه که فکر میکنی خیلی آدم اوپن مایند و اصیلی هستی ولی نمیتونی دکلتر صورتی منو تو جمع تعامل کنی. پرسیدم حالا واقعا به اون پسر نظر داشتی؟ گفتی واقعا کله مریض داری، بیخود نیستن حرف بودی آدم خوشت میاد. گفتم شما زنها همه تو عین همین هرچی سردر نمیاری بدت میاد. گفتی احمق خوره توی شیشه نسکافه دست افتاد آشپزخونه رو کثافت برداشت. من از دیدن هرس خوردن تو لذت میبردم، تو بیشتر کج میچری. گفتی شما مرد فلان و شما مرد بهمان، ولی من به چارچوب در رابطه بودم. سیگاری به دستم، لبخندی به لب، الان فکر میکنم که اصلا مهم نیست فلان آهنگ رو دوست نداشتی یا فروغ رو به نیما ترجیح میدادی، چون که من واقعا واقعا اون روزی که یه ساعتی من رو کشیه میدی من کشیه.
آخرین سوال من درباره مهاجرتت هست از ایران و آلبومی که بیرون از ایران نوشتی. همونطور که خودت هم گفتی 127 از دنیای اطرافش تأثیر میگیره، فقط نگاهی به اسم آهنگ ها هم کافیه برای ما که بدونیم شما چقدر متأثرید از جامعه که توی زندگی میکنید. آرمان های درشت مثلا اسم یه آهنگتونه، جنگ، راک انتحاری خودش یه ترکیب خیلی کنایه آمیز جالبه، یا سربازان سرنوشت، یا همون پیر خرابات که صحبتش هم کردیم. این مهاجرت چند اندازه تأثیر گذاشت رو سهراب؟ بیرون از ایران آهنگ نوشتن چه معنی داره؟
حتما تاثیر داشته. من سعی کردم حالا یا آگانه غیر آگانه، این خیلی برای من این سر بیشتر خیلی پروژه خاصیه برای من، چون من کار دیگه تو زندگی میکنم که هیچ ربطی به این نداره و هر کدومش مقتضیات خودش داره. 127 یکم برای من همیشه خیلی مهم بودش که یک سری محدودیت ها رو رعایت کنم و این شاید به نظر احمقانه بیاد ولی برای من خیلی مهم بود. برای من که آدم مثلا یه لحظه مثلا بیاد ببینه مثلا هر چی میخواد از دهنش در بیاد بتونه بگه، اون وقت برادران جالب نیست. و من بنابراین برای من مهم بودش که سعی کنم یک سری خطای برخوردم از اول کشیده باشم و خارج از اون صحبت نکنم. این برای من خیلی مهم بود. بنابراین از این لحاظ میتونم بگم هیچ تأثیری نداشته، ولی از یه لحاظ دیگه تأثیر گذاشته، اونم اینه که خب به هر حال من فکر میکنم هر انسانی خوبه براش که یک مدتی زیاد یا کم یه جای دیگه زندگی کنه، به خاطر اینکه نوع زندگی دیگه ای رو ببینه، آدمای دیگه ای رو ببینه، با فرهنگ دیگه ای آشنا شه و این خیلی خیلی مهمه. فرقی هم نمی‌کنه که کجایی باشه یا نمی‌دونم چه زبونی صحبت کنه. من به نظر من این برای من خیلی مهم بوده. حتما خیلی چیزایی یاد گرفتم که مثلا اونجا در ایران بلد نبودم، می‌دونی، و تونستم یه چیزایی با هم مقایسه کنم که تا پیش از اون امکانشو نداشتم و خب این حتما تأثیر گذاشته. حالا نمیدونم چقدر مستقیم روی موسیقی تأثیر گذاشته یا نداشته، ولی 100% نمیتونم مثلا انکار کنم که به عنوان یک انسان هم تحت تأثیر تغییرات زندگی و سن. الان خب مثلا من یه موقع 20 سال بودم، مثلا 30 سال هم این فکر کنم حتما تأثیر داره.
و پایان مصاحبه یکی از ترانه‌ها رو قسمتیشون می‌خوایم بشنویم و اینو می‌ذاریم به انتخاب تو. کدوم آهنگ رو دوست داری الان شنونده‌های رادیو فردا بشنون و باهاش بیشتر با آلبوم حال استمراری آشنا بشن؟
من فکر کنم ترانه راک انتحاری رو امیدوارم که افراد گوش کنن.
همه حوزهای بی ماهی، فرشتگان هر جایی، همه را فراموش میکنم، نظر بنو گوش میکنم. همه مشکلات ذاتی، همه مایعات خاطی، همه را فراموش میکنم، ناز تو پاپوش میکنم. عزیزم 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 تو خالی، رسانه های خان خالی، همه رو فراموش میکنم، مهر تو رو توش میکنم. همه یه روزای باد رفته، پرندگان وارفته، همه رو فراموش میکنم، تو رو همه خوش میکنم. روزای جوانی
شنونده ترانه راک انتحاری از آخرین آلبوم گروه 127 حال استمراری بودی در مصاحبه شنیدنی همکارم کیوان حسینی با سهراب محبی خواننده این گروه. این ترانه رو دیرتر خواهید شنید، بهتون میگم که چرا این ترانه رو دیرتر بیشتر و بیشتر خواهید شنید، اما زمان میرسه به زمان خبرها. به همراه همکار خوبم وحید پروستا دوباره سلام میکنم.
سلام پیام. سلام شنوندگان رادیو فردا. امیر کویت دستور پیگرد قانونی با معترضان و نمایندگانی را داد که شامگاه چهارشنبه به ساختمان پارلمان این کشور حمله کردند. در جریان این اعتراض صدها نفر از معترضان کویتی و شماری از نمایندگان اپوزیسیون به پارلمان کویت حمله کرده و خواهان برکناری نخست وزیر شدند. به گزارش رسانه‌های محلی روز پنجشنبه جلسه ستاد بحران کویت به ریاست شیخ سبا الاحمد السبا و با حضور مقام‌های بلندپایه حکومتی تشکیل شد. در این جلسه امیر کویت به گارد ملی و وزارت کشور دستور داد با هر حرکتی که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد مقابله کنند و پیگرد قانونی تظاهر کنندگان و نمایندگانی که به ساختمان پارلمان یورش بردن را آغاز کنند. عربستان سعودی خواهان رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره قطعنامه پیشنهادی برای محکوم کردن توطئه ترور سفیر آن کشور در واشنگتن شده است. در قطعنامه پیشنهادی که مورد حمایت آمریکاست، بدون متهم ساختن ایران از جمهوری اسلامی خواسته شده به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی عمل کند. آمریکا سپاه قدس جمهوری اسلامی را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده و یک ایرانی آمریکایی مظنون را هم دستگیر کرده است. تعداد کشته شدگان در انفجار هفته گذشته در پادگان سپاه پاسداران در نزدیکی ملارد به 36 نفر رسیده است. بر پایه فهرستی که از طرف خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، نام 36 نفر از کسانی که در انفجار کشته شده‌اند دیده می‌شود. علت انفجار مهیبی که صدای آن در مناطقی از تهران و البرز هم شنیده شده، جابجایی مهمات ذکر شده است.
سپاسگزارم از وحید عزیز. این آخرین باری بود که فکر کنم امروز در برنامه فرداهنگ با تو همراه شدیم. امیدوارم شب پنجشنبه خیلی خوبی داشته باشی، جمعه ای بهتر.
خیلی ممنون. برای شما و همه شنوندگان فرداهنگ همین آرزو رو دارم.
سپاسگزارم. اما برای شما که از حالا به ما پیوستید، شماره تلفن های آتوساگیر و آتوساگیر رو یک بار دیگه اعلام می کنم: 2420221 1241 13 شماره آتوساگیر ماست و شماره آتوساگیرمون امروز اتفاقا و استثنائاً بدون آتوسا شماره همچنان هست: 2420 603 87 41 50.
در دروازه رو میشه بست، اما در فرداهنگ رو عمرن بشه بست.
یه سلام ویژه‌ام به فیسبوکی‌ها. آقا اینجا چه خبر؟ انگار نه انگار که ما داریم براتون برنامه اجرا میکنیم. اینجا شده پاتوق یه سری گپ و گفت و دعوا و مناظره و من که هنوز سر در نیاوردم چه اتفاقی میفته. اما جواد جان، مسعود جان عزیزم، پخش میکنیم، ایساب پیس هم پخش میکنیم. آخه ما برای پخش تمام این ترانه هایی که میذاریم یه دلیلی داریم: تولد یکیه، سالروز درگذشت یکیه، خبری راجع به این گروه هست. اما از ایساب پیس هم خواهیم گفت، اما نه امروز. امروز نه، امروز برنامه حسابی پره، حتی فرصت نکردیم اونقدر که دلمون میخواست در مورد فستیوال جاز لندن حرف بزنیم و ترانه هایی که خیلی زیبا بودن و کنار گذاشته بودیم و براتون پخش بکنیم. به رضا هم سلام میکنم که یه خورده دیر امروز به ما پیوسته. رضا خوش اومدی. نازنین هم اومده ولی دیر پیوسته. مسعود که همچنان معتقده که من بالاخره راضی میشم و از گروه حساب پیس امروز در برنامه پخش میکنم. مطمئن باش دلیلی پیدا خواهیم کرد که این کارو بکنیم. حامد هم با ماست. آدرس صفحه فیسبوک ما هست: facebook.com/radiofardamusic. یک سلام ویژه هم میکنیم به یک شنونده اهل جمهوری چک که شنیدیم شنونده برنامه فرداهنگ هم هست: مارتین گریگار، اهل شهر پاردوویتسه. اهوی اهوی مارتین.
تلسکوپ، رصد آسمان هنر.
در هفته که گذشت هم مثل هفته های قبل سال روز درگذشت ها و تولد های بسیاری در عالم موسیقی بود، ما تلاش کردیم که مهمترین ها رو امروز کنار بذاریم و براتون در این برنامه معرفی کنیم و قطعاتی از آثارشون رو براتون پخش بکنیم. یکی از مهمترین این هنرمندان کسی نیست به جز روح الله خالقی. روح الله خالقی از استادان مسلم موسیقی ایران و نوازنده ی ویولون بود. خالقی آهنگساز سرود ای ایران هم هست. هرچند در خانواده ای موسیقی دوست متولد شد و پدر و مادرش تار هم می نواختند، اما رغبتی به این که پسرشان موسیقی را به عنوان یک رشته تحصیلی بخواند نداشتند. روح الله خالقی اما مدارج تحصیلی و سپس مدارج ترقی در این رشته را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت تا به پدرش ثابت کند که هدفش مطربی و مطرب شدن نبوده. تولد او به سال 1285 در کرمان و وفاتش در شهر سالزبورگ در اتریش در 21 آبان ماه 1344، یعنی 46 سال پیش اتفاق افتاد. او نیز همچون رهی معیری که در این برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد در آرامگاه ظهیرالدوله در تهران به خاک سپرده شده. در این لحظه یادی می‌کنیم از روح الله خالقی با ترانه‌ای از به خوانندگی بنان و آهنگسازی خالقی، ترانه مطرح و معروفی به نام بهار دلنشین.
اما در هفته‌ای که گذشت تولد خواننده دیگر به نام خدیجه افتخار ددبالا یا با نام هنری محستی در 25 آبان 1325 در تهران بودیم. این خواننده ایرانی موسیقی سنتی و پاپ و خواهر خواننده ایرانی به نام هایده است که از او با عناوینی چون بانوی آواز گلها و دلها یاد می شود. محستی خواننده نام آشنای ایرانی کار خود را در برنامه‌های معروف گل‌های رنگارنگ رادیو ملی ایران با آهنگ آن که دلم را برد خدایا آغاز کرد. استعدادش برای خوانندگی توسط پرویز یاحقی، یکی از مشهورترین موسیقیدان‌های ایران، کشف شد و در دهه 40 پخش آوازهای نخستین او در مجموعه گل‌های رنگارنگ از رادیو ملی ایران اعتبار هنری وی شد و او یکی از خوانندگان معروف مردمی ایران شد و سپس راه را برای خواهر بزرگترش هایده به عالم هنر خوانندگی باز کرد. هایده خواهر محسی کار خود را پنج سال پس از او آغاز کرد که در و محسی در طول 35 سال کار خوانندگی آهنگ‌های ماندگار بسیاری اجرا کرد که بخشی از سرمایه موسیقی سنتی ایران محسوب می‌شوند. محسی پس از انقلاب به بریتانیا رفت و بعد از گذشت چند سال به امریکا مهاجرت کرد و در سال 2005 آکادمی جهانی هنر، ادبیات و نیز رسانه‌های بسیاری برای 35 سال فعالیت هنری محسی در زمینه موسیقی سنتی و پاپ ایران از او تقدیر به عمل آوردند. محسی در بهمن 1385 اعلام کرد که از 4 سال پیش به بیماری سرطان پیشرفته مبتلا است. ابتلای بیماری محسی به سرطانی که در ایام نوروز شدت گرفت باعث شد که محسی نتونه به روی صحنه در کنسرتش در دبی بره و توسط دخترش به بیمارستانی در لس آنجلس منتقل گردید. وی در روز دوشنبه 4 تیر ماه 1386 خورشیدی در کالیفرنیا درگذشت. یادش شاد و گرامی.
من فکر می‌کنم که به دلیل اینکه محسی رو بسیار خوب می‌شناسن همه شنوندگان موسیقی ایرانی و موسیقی رادیو فردا، در این لحظه به خاطر زیر وقتم که شده، چون در طول روز از محسی هم زیاد پخش می‌کنیم، لازم نباشه که قطعه‌ای رو از محسی بشنویم، اما سالگرد تولدش بود، یادش رو امروز گرامی داشتیم با قطعه‌ای که آزاده لطف کرد و برامون خوند. اما میریم سراغ سالروز درگذشت یک ترانه سرا، رهی معیری یا محمد حسن معیری، فرزند محمد حسن خان معید خلوت و نوه دوست علی خان نظام الدوله، 102 سال پیش یعنی سال 1288 در تهران متولد شد تا به یکی از شعرا و ترانه سرایان بزرگ معاصر ایران بدل شود. او از کودکی به شعر، موسیقی و نقاشی دلبستگی تمام داشت. اولین رباعیش را در 17 سالگی سرود و از جمله شیفته سعدی بود. از اشعار معروف او نوای نی، دارم شب و روز، شب جدایی، یار رمیده، بهار، کاروان، مرغ حق و خزان عشق رو میشه نام برد. ترانه‌ای که میخوایم در این لحظه براتون پخش بکنیم. اما رهی معیری 24 آبان ماه 1347، نزدیک به 43 سال پیش درگذشت و او هم در آرامگاه ظهیرالدوله شمیران دفن شده. یادی میکنیم از رهی معیری، ترانه سرای خزان عشق که بدیزاده این ترانه جاودانه رو در اون سالها اجرا کرد. در میانه هم که دیگه نیست، واقعا داریم به آخرای فصل خزان نزدیک میشیم، شاید همچنان مناسبت داشته باشه قطعه ای از این ترانه محبوب رو با صدای بدیزاده با هم بشنویم.
شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی، عمر من انگار طی شد بر تو بر تو ندیدم جز بر
به به یاد رهی معیری و ترانه های زیبایی که سرایده است.
تلسکوپ رصد آسمان هنر
با فردا. خب بخش تلسکوپ امروز خیلی کوتاه بود به خاطر اینکه آروم آروم این نچه رسیدیم که واقعا وقت نمیشه راجع به همه صحبت بکنیم. تولد یانی هم بوده، خبری هم در مورد یانی هست که آزاده تا چند لحظه دیگه براتون میخونه. اما در صفحه فیسبوک همچنان آدریان نوشته که پیام بد از راه دور خسته نباشید، میگم که اینقدر پر انرژی بدون حضور آتوسا برنامه رو پیش میبری، ولی جای آتوسا واقعا خالیه و به هر حال آزاده کمک کرده جاشو تا حدودی پر کرده امروز، ولی خب میدونم که ماها همه با آتوسا کار کردیم و شما هم به صداش عادت داشتین و به هر حال کمک بزرگی برای برنامه فرداهنگ. امیدواریم همه با هم دیگه که حالش خیلی خوب بشه به زودی. و جواد و مسعود هم مثل این که آروم آروم به این نتیجه رسیدن که ما اگه میگیم پخش میکنیم پخش میکنیم، قول میدیم که پخش بکنیم از گروه ایس آف بیس برای همتون. و بریم ببینیم که این خبری که الان آزاده تو دستشه در مورد یانی چی هست.
در هفته ای که گذشت تولد یانی در 14 نوامبر برابر با 23 آبان، آهنگساز مشهور به نام یانی در این بار هم خبری به دستمون رسیده که من اینجا براتون میخونم. برای اولین بار در ایران موسیقی هنرمند پرطرفدار جهانی یانی اجرا میشود. عباس لطیفی در یک اقدام تازه و جالب برنامه دارد تا آثار یانی را به روی صحنه ببرد. این آهنگساز در این باره گفته: مدت ها بود که در فکر این بودم که کارهای یانی را اجرا کنم، اما هر بار فرصت پیش نمی آمد. و لطیفی در ادامه اضافه کرد که نبود نوازندگانی که بتوانند به راحتی از پس کارهای یانی برایند یکی از مشکلات بوده است. کمتر کسی را داشتیم که بتواند کارهای این آهنگساز را اجرا کند، اما به مرور زمان با دوستانی آشنا شدم و این مشکل برایم حل شد و در حال حاضر با همکاری 60 نفر از اعضای ارکستر سمفونیک مشغول تمرین برای اجرای آثار یانی هستیم. لطیفی در مورد ارتباط مستقیم با یانی برای اجرای آثارش در ایران هم گفته: من در یکی از کنسرت هایی که یانی در خارج از کشور داشت با مدیر برنامه‌هاش صحبت کردم و جالب بود که نوازنده درام ارکستر یانی که روزها رو با هم سپری می‌کردیم گفت که شنیدیم در ایران یک نفر هست که قرار است کارهای یانی را اجرا کند. وقتی گفتم که این یک نفر من هستم خیلی خندید، چون مدتی با هم بودیم و اونها نمی‌دونستن که من نوازنده و آهنگساز هستم، بلکه فکر میکنن من یکی از طرفداران آقای یانی هستم. به گفته لطیفی این پیشنهاد با استقبال خوبی از سوی گروه و خود یانی مواجه شد. در ابتدا قرار گذاشتیم که آقای یانی هم در این اجرا حضور داشته باشه و بتونه اجرای ما رو از نزدیک ببینه، اما به گفته مدیر برنامه ایشون اون این روزها در تور اروپایی خودش هست و امکان حضور در این اجرا رو نداره. کنسرت این آهنگساز جوان برای اولین بار در ایران در روز سه‌شنبه اول آذر ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و طبق گفته لطیفی که رهبری این ارکستر را به عهده دارد 12 الی 13 قطعه از یانی در روز کنسرت اجرا خواهد شد.
خب خیلی خبر خوبیه که یک همچین برنامه‌ای در ایران برگزار میشه و به هر حال موسیقی دنیا هم اگر خود آهنگسازان و نوازنده ها نمیتونن به ایران بیان و اجرا بکنن، حداقل توسط هنرمندای ایرانی اجرا میشه. نازنین هم نوشته: وا یانی رو دوست دارم، حالا که اینجوریه میتونی بری کنسرت و از نزدیک ببینی که عباس لطیفی چجوری کارهای یانی رو اجرا میکنه. یک خبر دیگه هم در دست دارم که خبر خیلی خوشحال کننده نیست، ولی به نظرم برای موسیقی امروز ایران بسیار مهمه و در دقایق باقی مونده این خبر رو براتون میخونم. شیر محمد اسپندار تنها دونلی نواز ایران و دارنده دکترای افتخاری موسیقی سنتی از کشور فرانسه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران گفته مدت هاست که برای اجرای هیچ برنامه‌ای دعوت نشده و گویی دیگر سازهای نواحی مانند دونلی اهمیت خود را نزد دستندرکاران موسیقی کشورمون از دست دادن. موسیقی بلوچی طی قرنها سینه به سینه چرخیده و امروز به ما رسیده، اما با این وضعیت به نظر میرسه که دیگه نمیتونیم شاهد ادامه حیات این موسیقی و فرهنگ برای نسل‌های آینده باشیم. شیر محمد اسپندار در ادامه گفته در گذشته هر از چندگاهی برای اجرا در جشنواره‌ای دعوت می‌شدم و از این راه حداقل دستمزدی برای گذران زندگیم به دست می‌آوردم و به زحمت به فعالیت موسیقی خودم ادامه می‌دادم. من سالهای بسیاری را برای یادگیری تکنیک‌های سخت نوازندگی دونلی در پاکستان گذراندم و تنها نوازنده این ساز محسوب می‌شوم که توانایی تک‌نوازی با شیوه باد پسگردانی، یعنی همزمان نواختن بدون وقفه نواختن و نفس کشیدن در همزمان با نواختن ساز رو دارد. اما نکته بسیار تلخ اینجاست که پس از من هیچ نوازنده دیگری قادر به نواختن این ساز با این تکنیک نیست. اسپندار درباره وضعیت کنونی خود گفته من بیشتر از 80 سال سن دارم و در منطقه دورافتاده بنپور سیستان و بلوچستان ساکن هستم. از این رو اگر کسی نیز تمایل به یادگیری دونلی داشته باشد نمیتونه که بیاد در اون منطقه و دونلی رو یاد بگیره. من بارها گفتم اگر مسئولان ارشاد شرایطی رو برای آموزش دادن من فراهم کنن با کمال میل این کار را انجام خواهم داد، که متاسفانه این اتفاق نیفتاده. شیر محمد اسپندار متولد 1310 یکی از شناخته شده ترین چهره‌های موسیقی منطقه بلوچستان است که در جشنواره‌های مختلف خارجی سبب شگفتی موسیقیدانان غربی شده و او را به عنوان یکی از نمادهای موسیقی محلی ایران می‌شناسند. به خاطر اینکه شیر محمد اسپندار این فرصت رو نداره که بر روی صحنه بره، دیگه ازش دعوت نشده و حمایت لازم از این هنرمند انجام نمیشه، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم در این لحظه اینه که قطعه ای از کارهاش رو براتون پخش بکنیم. قطعه‌ای از شیر محمد اسپندار رو با هم شنیدیم. دقایقی بیشتر به پایان این برنامه نمونده. ساعت 9:53 دقیقه است در ایران، 7 دقیقه به پایان فرداهنگ شماره 12 مونده و در این لحظه میریم که با هم سری بزنیم به برنامه‌های کنسرت‌های پیش رو. زودتون سری میریم سراغ کنسرت هایی که به زودی بر روی صحنه خواهند رفت. کنسرت علی اصحابی دوم و سوم آذر ماه در سالن اریکه ایرانیان تهران. گروه همنوازان حصار همایون شجریان 25 تا 30 آبان ماه تالار وحدت تهران. اجرای ارکستر ملی ایران 29 آبان ماه 1390 سالن همایش های برج میلاد تهران. کنسرت محسن یگانه هم تمدید شد 27 و 28 آبان فردا و پس فردا سالن همایش های برج میلاد تهران. کنسرت گروه آریان 29 هم و 30 آبان ماه بالاخره کنسرت دنسز در سالن همایش های برج میلاد. این هم خیلی تند و سری شیوهی بود که ما انتخاب کردیم در این لحظه برای اینکه بهتون بگیم چه کنسرت های پیش رو هستند. ولی این رو هم بگم که داریوش و فرامرز اصلانی هم همچنان در این تور طولانی مدتی که دارن در لندن 30 آبان ماه به روی صحنه میرن. لندنی ها میتونن برن که این کنسرت رو از نزدیک ببینن و ترانه های مورد علاقشون رو بشنون. اندک اندک میرسیم به پایان برنامه. محمد نوشته فکر کنم که پیام خسته نباشی. آها نوشتی محمد ایسی مسئول نوشته پیام جان خسته نباشی اما پیج سیاوش فراموش نشه ها. پیج سیاوش منظورشون سیاوش قمیشیه شد. به هر حال محمد نوشته آزاد خانم واقعا خسته نباشی، جای آتوسا رو خوب پر کردید. آقا پیام شما هم خسته، سپاسگزارم از لطف همتون. یکی دیگه فکر کنم خود محمد بود نوشته بود آها فکر کنم یواش یواش داری خسته میشی. خوب حد زدی واقعا، یه خورده نفسم بریده. تولد چیه؟ آها تولد بهزادم هست. راستی راست میگه آزاده، تولد بهزادم هست. بهزاد تولدت مبارک. شب جمعه مطمئنم که امشب دوره همینو حسابی خوش خواهیم گذروند. امیدوارم سال خوبی رو شروع بکنیم. رضا هم مثل همیشه همراه ماست و جملات پرمهری رو برامون مینویسه. از همه اونهایی که با ما بودن فرصت نشد اسمشون رو بخونم، همه اونهایی که تماس گرفته بودن در طول هفته گذشته بسیار ممنون و سپاسگزارم. نتایج ترانه های برتر هم همونطور که در آغاز برنامه گفتم همون شکلیه که در آغاز برنامه گفتم، تغییری تا این لحظه نکرده. تا پایان ماه فرصت دارید که به این ترانه ها رأی بدید و هفته دیگه در فرداهنگ شماره 13 ما ترانهای برتر آبان ماه رو پروندهشون رو خواهیم بست و پرونده تازه‌ای رو برای ترانهای برتر آذر ماه آغاز خواهیم کرد. آزاده اگر که مایلی خداحافظی بکنی به عنوان کسی که همکاری نزدیک صمیمانه‌ای با ما داشتی، لطفاً الان این کار رو بکن چون تقریباً چیزی حدود به 2 دقیقه به پایان فرداهنگ نمونده.
من هم خدافظی میکنم در غیاب همکارم آتوسا، مهمان خونه های شما، مهمان برنامه فرداهنگ بودم.
سپاسگزارم از همه شما. فرداهنگ شماره 12 هم خیلی سریع و زودتر از انتظار به پایان رسید. پیام رضی هستم و پنجشنبه شب، شب آخر هفته بسیار خوشی رو برای همتون آرزو میکنم. جمعه بهتر منتظرتون هستم در فرداهنگ بعدی، فرداهنگ شماره 13. شب خوش.
شب یلدا